أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 39 جلسه از جلسات کلاس صرف، و روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام، که باز در یک روایت کوتاه اما یک موضوع بسیار مهم، فرمایند که التواضع ثمرت العلم. التواضع ثمرت العلم. اگر میخواید ببینید علمتون به میوه نشست و این نهالی که کاشتید به یه سرانجامی رسیده، نگاه کنید ببینید به اون تواضع رسیدید یا نه. که انه اگر یک علمی در واقع ما را به تواضع نرسوند که هیچ، بلکه به تکبر رسوند، این علمه به مرحله میوه نرسیده، در یک مرحله دیگه اون رشد و نموش قطع شده. و خب یه مسئله بسیار جدی است دیگه، مسئله عدم تکبر، اینکه آدم خودش رو از دیگران برتر نبینه. تو هر فضایی که هستیم، تو فضای مذهبی خودمون نسبت به کسانی که از نظر مذهبی مقدار ضعیف‌ترن، تو فضای اعتقادی خودمون نسبت به کسی که از جهت‌های اعتقادی با ما فرق دارن، تو فضای بصیرتی خودمون نسبت به کسایی که از نظر بصیرتی با ما فرق دارن، این حالت تکبر کار رو خراب میکنه که احساس کنیم من از او برترم. و حالا بعضی وقتا اینها واقعا هست، این آدم واقعا بزرگی داره، کسی که مؤمنه نسبت به کافر بزرگی داره، ولی بعضی وقتا هست این بزرگی خدای نکرده این اونجاهایی خطرناک میشه، آدم خود ساخته بزرگی برای خودش بسازه، این بزرگی توهمی که آقا منی که تحصیلاتم فلان بوده، منی که دانشگاه فلان بودم، منی که از خانواده فلانم، من که عالم زادم، اینا هیچ کدومش برای آدم چیزی بار نمی کنه. ولذا هر چقدر آدم علمش بالاتر میره، سعی کنه انشاءالله تواضعش هم بیشتر بشه. یه وقت توهم زده نشیم که چون علممون داره بالا میره پس دیگران باید ما رو تکریم کنن، احترام کنن، یه جایگاه خاص و ویژه باید پیدا کنه. خب در این جلسه یه دو سه تا کار داریم. یکی ادامه بحث فعل امر که در واقع همون مطالعه تحقیق به نام اسم فعل، و یکم ورود به بحث تأکید، و یکم من یادم باشه آخر جلسه یک گزارشی از وضعیت مباحثات دوستان بگیرم، به اینکه اون ترکیب هایی که چیندیم آیا به ثمر نشست و تونست این گرهی رو از کار باز کنه یا نه، که انشاءالله آخر در موردش صحبت میکنیم. اما برسیم به بحث مطالعه تحقیق و بحث اسم فعل. این که چرا اینجای کتاب بحث اسم فعل مطرح شده، دوستانی که پیش مطالعه کردن حدود معنای اسم فعل تو ذهنشون الان هست، میشه دلیلش رو الان گفت، ولی خب اجازه بدید وسط بحث عرض خواهم کرد که چرا اینجا بحث اسم فعل رو مطرح کردن. ببینید اسم فعل چیست؟ اسم فعل همینطور که از اسمش پیداست، اسم فعل است. یعنی خود اولا خود فعل نیست، بعدش هم یه اسمی برای فعل، یعنی یه چیزی تو مایه های مثلا شترمرغ، یعنی بهش گفتن بپر، گفت من شترم، گفتن بار بکش، گفت من مرغم، این هم یه چیز تو همین مایه هست. در مورد اسم فعل میگیم آقا چرا بهش میگید اسم فعل، خب بهش بگید فعل. جواب میدن به خاطر اینکه ساختار فعل ندارد، ساختار فعل نداره. فعل یا ماضی است یا مضارع است یا امر یا ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید، ساختارهاش ساختارهای معهودی هم برای ما. اگر ثلاثی مجرد باشه فعل یفعلو فعل یفعلو تا آخر، اگر ثلاثی مزید باشه یا باب افعال یا باب تفعیل تا آخر، اگر رباعی مجرد باشه فعل لا یفعل له، اگر رباعی مزید باشه سه تا باب داره، افعل لا له و تفعل لا و افعل لا. خب اینا که دیگه هیچ کدوم از اینا نیست. پس چرا اسم است؟ چون ساختار فعل نداره. خب پس باشه، اصلا بهش پچی میگی فعل، به خاطر اینکه معنای فعل دارد. یعنی اگه فعل رو تعریف میکردیم یعنی حدث است به اضافه زمان. و این در واقع شده یک بحث ویژه، یعنی اسم فعل تبدیل شده به یک بحث ویژه که ما مواجه هستیم با کلماتی که ساختار فعلی ندارن ولی معنای فعلی دارن. و اینا در واقع میشن همون اسم فعل هایی که میخوام در موردشون صحبت کنیم. در مورد اسم فعل ها اولین نکته‌ای که شاید به ذهن دوستان بیاد اینه که آقا این اسم فعل توی اون تقسیم بندی عقلی کلمه به اسم فعل و حرف کجا میگنجه؟ اون تقسیم بندی کجا میاد؟ صحبت‌های مختلفی شده و جنبه‌های مختلفی شاید بهش توجه شده. یکی از بحثایی که بهش توجه نشده رو عرض خواهم کرد که این مشکل حل میشه. لذا اگه این دغدغه رو الان دارید یه لحظه بذاریدش کنار، بیاید با من پیش بریم کم اسم فعل رو بهتر بشناسیم، بعد در موردش صحبت میکنیم. ببین یه وقت شما مثلا فرض کنید که میگی که اسکت، یا مثلا زید ساکت باش. حالا اسکتش هم اسکت معنی بدی نداره، ولی خب نه ساکت باش، حرف نزن. مثلا یا زید حرف نزن. خب از این چی میفهمه؟ از این که من باید الان ساکت باشم، دستور داده به من که حرف نزنم. ولی یه وقت به جای این اسکت براش یه اسم میذاریم. یعنی چطور؟ مثلا اگه تو شناسنامه یه عکسی میچسبوندن اینجا، میگفتن آقا این کیه؟ میگفت این زیده. بعد میگفتی ای خب پس باشی نفس نمیکشه. خب نه، این زیده یعنی حکایت میکنه از اون زید واقعی. اینجا به جای این عکس فقط ما براش اسم گذاشتیم، یه اسم گذاشتیم، اسمش چیه؟ سه. که گفتیم آقا هر وقت میخوای اسکت بگی تو اینو بگو، این اسم همونه. میتونی خودشو بیاری، میتونی اسمشو بیاری. خب این تا اینجا. پس نتیجه این که این کلمه سه بر چی دلالت میکنه؟ بر لفظ اسکت دلالت میکنه که اسکت یعنی ساکت باش. تمام چیزایی که دارم میگم رو با دقت دارم میگم، چون بعداً باش خیلی کار داریم. این از اون جلساتی به نظرم این مقدمش، بعداً رفقای تقریر بنویسن با این نحوه ورودی که داریم به اسم فعل. پس ببینید یه تفاوتی بین اسکت و سهن ایجاد شد که مدلول اسکت ساکت باشه، مدلول سهن فعل است، لفظ فعل، لفظ فعل دلالت بر این میکنه. و یه تفاوتی است، یعنی تفاوتی دقیقا تو عکس زید با خود زید. خود زید اون شخص واقعی است، ولی عکس دلالت میکنه بر این فرد. مثلا میگه ما کی خطا کرد؟ میگه این که خطا نکرده، که اینی که حکایت میکنه از اونه خطا کرده. این هم اینجوریه، سهن دلالت میکنه بر لفظ اسکت، لذا میگیم اسم است برای یه فعلی. یعنی اسم گذاشتیم براش، گفتم به جایی که میخوای بگی اسکت عکسشو بیار یا اسمشو بیار، و الان این اسمشه و معنایی که اسکت داره ساکت باش. لذا من اینو بیارم انگار اونو انجام دادم. خب از این جهت پس بهش میگن اسم فعل. بله چی چی؟
همین
سوار
واحد
قوله. نه
اون صحیح نمیشه.
نه اون صحه، اون مثلا تشریح داره فعل، مثل مده 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 مدو که مدده بوده، اونم صحه بود. نه اون اصلا فعله، اصلا اسم فعل نیست. این صحه این صحیح هست، یعنی اون اصلا فعله، اسم فعل نیست. تشدید تا هی داره، مثل مدده که شده مده، اونم صحه شده صحه، اون اصلا فعله، فعل ماضی به عوض فعله، قاعده خورده. ولی اینجا نه، این اصلا همینه، این از بچگیش همین شکلی بوده، هیچ قاعده هم نخورده، همین تو از مادر متولد شده صحه. و اون وقت حالا با توجه به این نکته میشود یه جوابایی به اون سوالی که عرض کردم داد، که چی؟ که آقا این اسم از فعل از حرف است؟ میگیم هیچ کدوم، نه اسم نه فعل نه حرف. میگیم چرا؟ حالا عرض میکنم ها، یعنی به یه اعتبار میگیم به خاطر اینکه ما چی رو تقسیم بندی کردیم؟ کلمه دال بر یک معنا یا اسم است یا فعل است و یا حرف است. این کلمه‌ای که اصلا دال بر معنا نیست، دال بر لفظه. بذار اصلا از این تقسیم بندی برو بیرون. خیلی اصرار داری که بگی نه این بالاخره یک کلمه ای دارد در یه معنای، حالا اون معنا اصلا که لفظش اشکال داره، میگم نهایتا باشه، میگم اسمه. چرا؟ چون یک کلمه است دلالت میکنه بر اسکت، دارم میکنه برای یه لفظ، این لفظه مخترم به زمانه؟ نه، لفظ، لفظ که مخترم به زمان نیست. لذا نگیم آقا ما اینجا خوندیم فعل در واقع حدث به اضافه زمان، صحن هم حدث به اضافه زمان، پس باید فعل باشه. نه خیر، در واقع صحن یعنی لفظ اسکت، لفظ اسکت که مخترم به حدث و زمان نیست که، لفظ اسکت یعنی این اسکت، همزه سین کاف تا، بعد اون اسکت تو دلش یه چیزیه. دقیقا این یه مقدار فکر میخواد. کله صبح دارم این بحثا رو میگم، هیچ توقع نداشتید کاملا بفهمید، ولی جای فکر داره. اینو یه بحث دیگه بار دیگه هم بهش میپردازیم تو بحث اسم مصدر، دوباره اونجا هم همین بحثا مطرح میشه. اسم مصدر، مصدر نیست، اسم مصدر. خب پس اولا بگیم اصلا از این تقسیم بندی بیا بیرون. اینا وقتیه که یک کلمه وضع شده باشه برای یه معنی، نه برای یه لفظی. بالفرض میخوای زور بزنی بگی اسم فعل بالاخره آقا یکی از اینا باید باشه، میگم نهایتا اسم. چرا؟ چون کلمه است دلالت میکنه بر یک در واقع معنای مستقلی که همراه با زمان هم نیست. اسکت یک معنای مستقله، معنی یعنی یه لفظه، ولی مخترم به زمان هم نیست که خود الف و سین و کاف و تا. بله برای یه چیزی وضع شده که اون در واقع معناش توش زمان خوابیده. پس اسم فعل ها رو سلام علیکم رحمت الله، با این نگاهی که عرض کردم میشود اسم دانست. و کمان که نگاه کنیم بعضی وقتا یه خصوصیاتی هم میگیره که اینا فقط ما رو اسمه. مثلا همین کلمه سه، یه وقت میگی اسکت ساکت باشه، وقت میخوای بگی خیلی ساکت باش، میخوای تأکید کنی روش. همین کلمه سه تنوین میگیره. این تنوین گرفتن، خب فعل که تنوین نمیگیره، اسم است که تنوین میگیره. و این تنوین گرفتن به خاطر اینه که اسم فعل ها رو خیلی هم زور زدیم و دیگه نهایتا اسم گرفتیم، ویژگی های اسم رو داره. و به خاطر همون هم بهش گفتن اسم فعل، اسم بودنش خیلی مهمتر. خب حالا چی هست این اسم فعل؟ یعنی چه کارایی هایی داره؟ با توجه به این توضیحی که دادیم، خب پس معنای صحن و اسکت یکیه دیگه، هیچ فرق نباید با هم داشته باشه. دو تا فرق بین این مادر و بین این بچه هست، یا بگیم بین این آقا و بین عکسش هست، که این دو تا فرق بعضن باعث میشه برای عرب استفاده از اسم فعل جذابتر بشه. یعنی نه تنها ضعیفتر بشه، میگه آقا وقتی دستم به خود فرد میرسه چرا منم عکسشو بیارم، ولی اینجا نه، انقدر این عکس جذابه که بعض وقتا میگه به جای که حضرت آیت الله جوادی رو دعوت کنیم حاضریم عکسشون رو بیاریم اینجا. چرا؟ به خاطر حال دو تا نکته که عرض میکنم. دو تا نکته در اسم فعل هست که توی اسکت نیست. یک، اسم فعل همراه مبالغه است. یعنی اگه اسکت یعنی ساکت باش، صحه یعنی ساکت باش، یعنی یه مبالغه ای توشه. و لذا ممکنه یک جایی به آدم محترمی مجبور بشی اسکت بگی، ولی صحه نمیگی. صحه یعنی واقعا همون ساکت باش، یه چیزی معادله شاید مثلا خفه شوی مثلا توی فارسی. و لذا همراه با یه مبالغه ای، همراه با یه جدیتیه، ولی این تو خود اسکت نیست. یعنی برخلاف این که این عکسه و این اصله، ولی الان این عکسه ویژگی داره که خود اون اصله نداره، عکس یک چیزی داره اصل نداره. دوم، برخلاف این فعل مثلا اسکت که یه فعل است و صرف میشه و اسکت اسکتا اسکتو اسکتی تا آخر، قالبه و همتران همه یه، حالا جزوی موارد معدود، قالب این اسم فعل ها صرف نمیشن. یعنی شما به یه نفرم بخوای بگی ساکت باش میگی سه، به دو نفرم میگی سه، به سه نفرم میگی سه، مردم باشم میگی سه، زنم باشم میگی سه، از این جهتش هیچ تفاوتی نیست. پس نکته دوم در واقع اختلاف فاعل ظاهر اسم فعل در اغلب موارد تغییر نمی کند. اینا بس چی شد؟ اینا ویژگی های اسم فعل است. این دو تا ویژگی عرض می کنم در کنار هم باعث میشه که یه مقداری بعضن جذابتر بکنه قضیه رو، یعنی جذابتر کنه اسم فعل گفتن رو. مثلا سید الشهدا علیه السلام به جای اینکه مثلا بفرمایند بعد من الذله، از اسم فعلی استفاده میکنن که به معنای بعده باشه، میفرمایند حیهات من الذله. وقت حیهات هم مبالغه بیشتر داره، یه وقت میگی بعده دور است، ولی یه وقت میگی حیهات خیلی دور است، اگه ها مبالغه بیشتر. و بعدش هم دیگه مثلا اینجا باید میگفت بعدت من نزلتو، ولی خب اینجا میگه حیحات من نزلت، یعنی این باید صیغه چهار میمد چون فاعلش زلته، ولی حیحات دیگه عرض کردم برای مذکر و مؤنث و مفرد و مثنى و جمع همه همین حیحات میاد. خب این هم نکته بعدی. پس تا الان چند تا نکته عرض کردیم دیگه. اولا که اسم فعل اساسا یک کلمه است، ساختار فعل نداره ولی معنای فعل داره. بعد یه سوال ایجاد میشه که خب باشه اسم فعل توی این تقسیم بندی اسم از فعل از حرف است. برای توضیحش یه مقدمه گفتیم و اساسا فعل در واقع اسم فعل رو تعریف کردیم بر اساس یه مثال که یه وقت میتونیم بگیم اسکوت، یه وقت میتونیم بگیم سهن. سه در واقع عکس شناسنامه ای اسکوته، هیچ وقت عکس شناسنامه خود فرد نیست، عکس دلالت بر خود فرد میکنه. سهنم خودش فعل نیست، دلالت بر یه فعل میکنه. و با توجه به این تقسیم بندی اگرم خیلی اصرار داشته باشیم که اون باید توی یکی از این تقسیم بندی ها باشیم، اسم است. منتها اسمی که معناش یک فعل است و اون فعل توش حدث و زمان هست، یعنی تو خود اسم فعل حدث و زمان نیست، توش در واقع یه مادریه که تو شکمش یه بچه است، تو شکم بچه یه بچه است. اتفاق خیلی عجیب افتاده اینجوریه. بخواین به حسب این که این مادر این بچه تو شکمشه و اون بچه تو شکمشه، میگیم مادر اون بچه کوچیکه تو شکمشه، ولی خود اسم فعل توش زمان نیست، خودش هست تو اون دلالتش بر فعل. و لذا اینم نکته بعد. و نکته بعدم عرض کردیم با این که اینا عکس و اصلن و طبیعتاً باید همه ویژگی ها همدیگر داشته باشن، ولی دو تا نکته این اسم فعل رو متمایز کرده و پلش رو برده بالاتر. یکی دلالت بر مبالغه بیشتر، دومم در واقع به اختلاف فاعل ها ظاهر اسم فعل عوض نمیشه. این دو تا ویژگی باعث میشه که عرض کردم اسم فعل جذاب تر بشه. نکته بعد حالا میرسه بفهمید. نقش نمیپذیرن اسم فعل ها، اسم هایی هستن که نقش نمیپذیرن. چی؟ تعلیل صرف اسم فعل هست. اسم فعل است طبیعتا وقتی شد اسم فعل احکام فعل داره، فاعل میخواد، اگه متعدی است مفعول میخواد، ممکنه متعلق حرف جر واقع بشه دیگه. مثل فعل نه مبتدا نیست، نه چون معنای فعلی داره نمیتونه مبتدا واقع بشه. آره. خب دوم همین من اسکوتو ننوشتم، نه یا کنید کلمه ایست، این کلمه این همون سهه، یا کنید سه اسم است به معنای اسکت، این در واقع کلمه، این شاهد مثال بر اسم ها، این شاهد مثال نیست، این در واقع کلمه ما که حالا سه باشد، سه به معنای اسکت اسمه، منتها اسمیه که نقش نمیپذیر. البته میگم دیگه، حالا این از اون چیزاییه که قافیه گفتند و بعد تنگ اومدن دیگه، یعنی خودشون شعر گفتن ولی قافیهش موندن. اینو با زور و ضرب ما داریم میگیم اسم است، ولی خب اگه بگی فعل است باز یه آفتهای دیگه ای داره. مثلا میگم بعضی از این برای دفع اون آفتها گفتن آقا بگی فعل است، اون یه فعل با یه ساختار خاص، ولی خب این مشکلاتی داره و لذا قالب اسم شدنش هم شاید با این بیانی که عقیر داشتم شاید بد نباشه، ولی خب هر دو برش هست. عرض میکنم خب دیگه ها این هم همین سوال ایشونه در واقع از کجا ساخته میشه، از کجا ساخته میشه الان میگم دیگه. نه کلن عرب از این مبالغه بیشتر میفهمه، عرب اینجوری میفهمه. آقای گنجلی خانم نه نه مبالغه بیشتر باز، یعنی سهن دیگه واقعا دیگه انصافا خفه شو. یعنی هر دوتاش به کار میره، هم سهم میگن هم سهن میگن. چی؟ خب کتاب کجا گفت؟ بله نه عرض کردم دوتاش معنی ساکت شما هست، من تا یکی با مبالغه بیشتر. مثلا یه وقت میگم سه یازید، یه وقت میگم سه یازید. این دوتاست ولی یه تنوین میتونه بگیره. آره نه یاش جزه چیز نیست، یاش جزه این یا فارسیه. آجا ریخته سوال نبود. خب بله اسم فعل است، اسم فعل از این همین دیگه، یعنی از صرفی چیه؟ یعنی اسم فعل است. بله این هم عرض میکنم. خب که چی؟ کلماتی که دلالت بر معنا میکردن دو ما اومدیم تقسیم بندی کردیم، ولی اسم فعل دلالت بر معنا نمیکنه، دلالت بر لفظ میکنه. البته این حرفمو خودم خیلی مصر نیستم، برای همونم گفتم و رد شدم، بیشتر اومدیم تو این که بگیم اسم است. ولی خب ممکن ایوقات که بالاخره اینجوری هم گفته بشه، میگه آقا اصلا اینا دلالت بر لفظ میکنه نه دلالت بر معنا، و اون تقسیم بندی اصلا ما رو اینجاست. ولی خب اگرم اصرار دارید که نه آقا اصلا ما قسم خوردیم هر چیزی از دهانتون میاد بیرون اگه معنادار باشه، ما بگیم یا باید اسم باشه یا فعل یا حرف. عرض کردم اسم گرفتنش کم دردسرتره تا فعل گرفتنش. فعلا میشه گرفت، میتونم من دقیقا به همین بیانایی که داشتم یه جوری تصویر کنم که همه تون مجاب بشید که آقا این فعله. خب ولی خب دو طرفه هست دیگه، خلاصه این از اون دردسرهای تقسیم بندی اسم به کلمه به اسم و فعل و حرفه، این از اون چیزهایی که یه مقدار جا دادنش توی این اقسام به مشکلاتی برمیخوره. خب اما سوال دوستان که در واقع سوال به جایی هم هست، حالا اسم فعل رو شناختیم، ویژگی هاش رو دانستیم، سوال بعدی اسم فعل چجوری ساخته می شود، آیا سمایی یا قیاسیه، و از نظر معناش هم خب طبیعتا اون کار بعدی ماست. اگه بخوایم اسم فعل بسازیم، بعضی اسم فعل ها قیاسی هن. یعنی به هر کسی یه بچه ترک هم بهش بگه آقا عربی صحبت کن میتونه اینو بسازه، مجوز داره. در مقابل اسم فعلای سمایی که نمیتونه، ملکه خودم این چیز در بیارم، باید ببینم عرب اگه به کار برده من میگم، اگه نبرده نمیگم. پس یه تقسیم بندی داره اسم فعل. من روایت رو پاک کنم. اسم فعل دو تا نکته میخوام در موردش بگیم. اسم فعل من اگه بخوام ترتیب بدم بحثمون رو گم نکنیم، یه تعریفش گذشت، ویژگی هاش گذشت، ویژگی هاش منظور اون دوتاست، و الان میخوایم در واقع نحوه ساخت اسم فعل رو یاد بگیریم. در مورد نحوه ساخت اسم فعل، اسم فعل قیاسی داریم، اسم فعل سمایی داریم. اسم فعل قیاسی رو میگن در از برای فعل امر، یعنی برای فعل امر میتونی چه اسمی بذاری؟ وزن فعاله، فعاله برای فعل امر فعاله، این قیاسیه تقریبا. حالا یه شرایطی داره نمیخوام دیگه، چون بعدا اسم فعل شما در جای دیگه هم میخونید، ولی چون اول مواجهتونه سعی میکنم یه مقدار جامع بحث کنم که دیگه فعلا همین چارچوب تو ذهنتون باشه، حالا نهایتا یکم بعدا با تکمیل بشه. ولی برای قالب اینجوریه، مثلا فرض کن به جای اضرب میتونیم بگیم از تو فعاله میشه ها ضرابه، نمیدونم به جای مثلا فرض کنید که احذر میتونیم بگیم هزاره، و همینطور قیاسی خراجه مثلا فرض کنید. اینو به عنوان قیاسی گفتن، البته اختلافی قیاسی بودنش، ولی خب غالب نحویون میگن که نه این به نحوه کاملا قیاسی، شما همینطور میتونید بسازید از هر فعل امری که دوست داشتید به نحوه قیاسی. البته حالا میگم شرایطی داره، مثلا متصرف بودنش لازمه، ثلاثی مجرد بودنش لازمه، و خب حالا مواردی که گفتم. و اینا در واقع میشه به نحو قیاسی مثل همین مثال هایی که زدم، زرابه، هزاره و موارد اینجوری. مثال رایجش تو کتب همین هزاره است. اگه دوستان هزاره رو سرچ بکنن تو نرمسال قواعد ادبیات عرب میاد همین بحث براشون. خب این در مورد قیاسی ها. اما یه سریش هم سمائی هست. سمائی یعنی این که عرب اگه به کار برد منم مجوز دارم، نبرد مجوز ندارم. خود این سمائی ها یعنی اونایی که عرب به کار برده دو دستن، یا مرتجلند یا منقولند. دقیقا همون سوال های موسوی نجات. مرتجل یعنی بدون عقبه، منقول یعنی داره عقبه. ببینید رفقا، یه وقت یه کلمه اسم مثل سه میپرسم قبلش چی بوده؟ آیا جایی به کار میرفته؟ میگن نه، اصلا هیچ، عدم، از عدم خلق شده. آها، از هیچی. همین عرب همجور از ساد و ها رو گرفته چسبونده کنار هم، گفته سه. حالا چرا اینو گرفته اون چیز دیگه نگرفته یه بحث دیگه است، ولی بالاخره اینو از حروف الف با گرفت، از حروف الف و دو تا گرفت. یا هیهات مثلا همینطوریه دیگه، ها و یا و ها و الف و ت رو گرفته چسبونده کنار هم، گفته این به معنی بعوده. حالا چرا این کارو کرده تحلیل خاص خودشو داره، ولی بالاخره اینی از حروف الف با گرفت. اما بعضی وقتا هست این آقای اسم فعل قبل از اینکه اسم فعل باشه یه چیز دیگه ای بوده و بعدن اسم فعل شده. مثلا چی؟ یه اسم فعل داریم مثل الیک، این اسم فعل هم میتونه باشه، درسته جار و مجرور. مثلا میگم که جئت الیک، آمدم به سمت تو، و این اسم فعل نیست. ولی یه الیک داریم به معنای خذ. خذ یعنی بگیر، فعل امر دیگه. الیک به معنای خذ. میگم الیکل کتابه، الیکل کتابه. من میگه چه بچه منصوبش کردی؟ میگم به خاطر اینکه اینجا الیک اسم فعل است، که انا بهت گفتم خذ الکتابه، الیکل کتابه. پس این الیک بعضی وقتا میتونه اسم فعل باشه معنی خذ. خب الان الیک با سه یه تفاوتی داره. سه قبل از اینکه اسم فعل باشه هیچی نبود، ولی الیک قبل از اینکه اسم فعل باشه جار و مجرور بود، مثل آدم به کار میرفت یه هوی لباسشو عوض کرد گفت من اسم فعلم میتونم باشم. اینا میشن اسم فعلهای منقول، یعنی اون چیزایی که قبل از اینکه اسم فعل باشن یه چیزی بودن، مثل الیک جار و مجرور بوده قبلا. یا از همین شبیه همین علیکه در قرآن داریم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم. اگه قرار مثلا خبر باشه با میشه علیکم انفسکم، معناش چیه؟ علیکم یعنی الزمو، حواستون باشه، ملازمه داشته باشید، مواظبت داشته باشید. الزمو انفسکم. علیکم همینه، علیکم منقوله. پس مرتجلا یعنی اونایی که همینجور از حروف الف با گرفته شدن، از حروف الف با مستقیما ساخته شده اند، این در واقع مرتجلا. منقول ها یعنی قبل از اسم فعل بودن در جای دیگری به کار می رفته. اینم در واقع تعریف منقول. حالا مثالاش هم دیگه عرض کردم، این مثل همون باز دوباره سه مرتجل ها، اینم مثل الیکه، علیکه، اینایی که اسم فعل باشن. حالا از کجا بفهمیم اون الیکه که تو آیه قرآن به کار رفته الیکه اسم فعل است؟ از معنا باید بفهمیم، خیلی قاعده و ویژگی خاصی نداره. از معنا میفهمیم که این الیکه با اون الیکه های قبلی فرق میکنه، نه قبلش چیزی اومده که میخواد متعلق به اون باشه، جایگاه اصلا جایگاه دستوریه. خب اینم از این. و آخرین نکته، معنای فعل امر، معنای بخشید اسم فعل، معنای اسم فعل. اسم فعل ها غالبا معناشون فعل امره، یعنی اسم فعلن برای فعل امر. گاهی برای فعل مضارع یه محل پایین تر از گاهی چی میشه؟ غالبا گاهی شست زمانه در ها چی میشه؟ حد خیلی کم میخوام بگم، به صورت خیلی کم، به ندرت. آفرین، به ندرت برای ماضی. آفرین. اسم فعلا غالبا برای فعل امران. بعد یه موردایی هم برای مضارع، یه ته مورد، چند مورد هم هست برای ماضی. ولی غالبا اسم فعلی که شما میبینید معنی فعل امر داره. خب اینم از این. و آخرین نکته اون چیزی که آیه در واقع قلنوی پرسیدن، جایگاهش در لغت. تو لغت من بخوام پیدا کنم کجا نگاه کنم؟ به نظرم با این توضیحی که تو مرتجل و منقول دادیم و قیاسی دادیم مشخص میشه. قیاسی ها رو که لغت میگه من برای چی بگم؟ به من ربطی نداره، قیاسی ها رو صرف گفته. لذا قیاسی ها که تو لغت قرار نیست بیان. از این مرتجل و منقول ها، مرتجل ها چون هیچ عقبه ای ندارن، خب ذیل هیچ ریشه مطرح نمیشن، طبیعتا صح به عنوان یه مدخل جدا باید بیاد تو الوسیط، یعنی یه چیز جدا هستن. یعنی شما از نظر ترتیب حروف الف بایی بعد از ساد و مثلا بعد از ساد و نون بعد باید برسی به ساد و ها که همون سهل باشه. اما منقول ها چون قبلا یه چیزی بودن ذیل اون چیزه مطرح میکنن. مثلا الیکه فعل امری رو ذیل کجا میگن؟ ذیل الا میگن. همون جایی که الوسیط داره الا رو توضیح میده میگه الا مثلا دو چیزه، یکی میتونه حرف جر باشه، یکی میتونه اسم فعل باشه. اینم ببینیم حالا با هم. این پس در واقع جایگاهش در لغت هم اینجوریه، قیاسی ها رو کلا نمیگن، سمایی ها اگر مرتجل باشه توی ریشه جدا میگن، توی مدخل جدا میگن، ولی اگر منقول باشه ذیل همون چیزی که این از اون منقول شده میگن. درست شد؟ خب تقریبا همه مطالب کتاب رو گفتیم، فقط یه دور متنشو بخونیم که کاملا منطبق بشه. البته بیشتر از متن کتاب گفتیم، ولی خب دیگه این تا همین مقدار. در زبان عربی با کلماتی مواجه هستیم که به معنای فعل ماضی، مضارع یا امر هستن. این چیز هم مشخص شد دیگه که چرا اینو اینجا دارن میگن، چرا این بحثو دارن اینجا مطرح میکنن؟ چون غالبا اسم فعل معنی فعل امر دارن، اینم دیگه الان مشخص شد. اما خصوصیات لفظی وزن آن افعال را ندارن، به این نوع کلمات اسم فعل میگوین. از کارکردهای اسم فعل بیان معنا همراه با مبالغه است. عرض کردم از ویژگی هاشه، مانند حیات در کلام امام حسین که به معنای بعاده است، یعنی بسیار دور است. این بسیار از کجا آمد؟ از اون در واقع مبالغه‌ای که تو اسم فعل هست. بیشتر اسم فعل ها به معنای امر هستند. مثلا آمین، این آمینی که میگیم تشدید هم نداره، بعضی فکر میکنن آمینه، آمین نیست، آمین. آمین اسم فعل به معنی استجب، طرف دعا میکنه، ما هم میگیم استجب یا الله، آمین. و در واقع این یه مورد. مثال بعدی که هست ها، مثلا میگه که مثلا فرض کنید که هازا فعل اسم اشاره نه، هازا بگیر این را، خود ها به معنای خوزه. سه یا سهن معنی ساکت شو، که عرض کردم سهن تاکید بیشتری بر اون ساکت بودن داره. بعد پس غالبا برای امر کار میره. همچنین میفهمن که اسم فعل ها برای سیاق مختلف امر حاضر بدون تغییر به کار رفتن. نکته دوم و ویژگی دوم که تغییر نمیکنه، یعنی چه بگی یه نفر بخواد بشه تابی میگه حی علی الصلاه، چند نفرم بخوام بیان باز میشه حی علی الصلاه. و اینم از این میفهمن. البته تعدادی از اسم فعل های امری که در اصل جار ها، البته تعدادی از اسم فعل های امری در اصل جار و مجرور یا ظرف بودن، مثلا این موردی که مثال زدم. یه نکته ای که اینا داره اینو نگفتم، یه نکته ای که این الیکه داره، من اگه به یه آقا بخوام بگم بگیر این کتاب رو میگم الیکل کتاب، اگه به دو تا آقا بخوام بگم بگیرید میگم الیکمل کتاب، الیکما. اگه به چند نفر الیکم، به یه خانم الیکه، به دو تا خانم الیکما، به یه جمعی الیکنه، یعنی اینا یه مقدار. برای همونم در اغلب موارد نوشتم این مواردی که اینجوری یه چیزی چسبیده، مثل علیکه، علیکه، اینا بر اساس مخاطب تغییر میکنن. یعنی مخاطب من مذکر باشه با مؤنث باشه، مثنا باشه یا جمع باشه، متفاوتن. لذا این موارد خاص اینا تغییر میکنن، یعنی یه تبصره و استثنایی است بر این نکته. به اختلاف فاعل ظاهرش عوض نمیشه مگه تو همین مورد اینجوری. اینم حالا کتاب گفته دیگه، گفته که در این نوع از اسم فعل ها مجرور یا مضاف الیه که اکنون بیانگر فاعل است متناسب با فاعل تغییر می کند، مانند الیکه یعنی دور شو، که در کلام امیر مؤمنان علیه السلام آمده در نهج که الیکه عنی یا دنیا، الیکه چون دنیا مؤنثه، از آن فهم الیکه دور باش. و دونکه به معنای بگیر، دونه، دون تا قبلش ظرف بوده، مفعول فیه بوده، ولی الان به معنا اسم فعل. دونکه عنی مثلا بگیرید مثلا از طرف من این چیز. حالا بله چرا تغییر نحوی هم میکنه، مثلا الیکه تا وقتی جار و مجرور بود حتما باید متعلق به یه چیزی میبود، الان که دیگه اسم فعل شده دیگه بنده به جایی نیست.
ظاهری
منظور از ظاهری نه، همونه، هیچ فرقی نمیکنه. بفهم فقط تو معناست. خب برای که اون تحقیق انتهای درس رو هم بتونیم انجام بدن دوستان، که گفته هاوم در آیه فلان و هلومه در آیه فلان، طبیعتا باید تو لغت یاد بگیریم دیگه. الان سهل رو تو لغت تا نمیدونم چقدر وقت داریم، میگم تمومه ها، چند ساعت؟ خب آره همین رو پس پیدا کنیم. سهل رو تو لغت میخوام ببینیم کجا میگه. دوستان بگردن شما ای دو 1400 خورده صفحه الوسیط، ببینیم سهل رو کجا پیدا میکنیم. چی پیدا کردی؟ آها ببینید رفقا، سهن مرتجل بود یا منقول؟ مرتجل. پس باید لغت بگه، یعنی بخشید یه محل قبل‌تر، سمایی بود یا قیاسی؟ سمایی. پس باید لغت بگه. و مرتجل هم بود، مرتجل یعنی به جای بند نیست، نمیشه ذیل یک ماده خاص بیاریم، لذا عرض کردم به عنوان یه ریشه جدا میارن، نقطه گذاشته کنارش و نشته سهن. بعد معناشو ببینید، به معنا اسکت. خب ادامه شو موسوی. این یعنی چی؟
اسم فعل نیست که مساوی همون کتاب یکی و غیره است، یعنی قولی که ما میگفتیم که تغییر نمیکنه.
آفرین، تغییر نمیکنه. خب
یکی و دو تا بیشتر همون کتاب.
بله
وقت
یونونو گاهی وقتا نونو یونونو مثلش چیه؟ نونو یونونو تنوین، اینم تنوین گرفتم. میگه گاهی وقتا تنوین میگیره گاهی وقتا نمیگیره. ببینید خود مادهش هم ساکن گذاشته هم تنوین، سه و سهن. و قرر النحاتو ان تنوینه لتنکیر. بعضی از نحویون گفتن وقتی که سه میگی یعنی همین حرفتو قطع کن، معنی یه جور معرفه است، همین حرفتو دیگه ادامه نده، ولی وقتی میگیم سهن یعنی کلن ساکت باش، همون مبالغه‌ای که عرض کردم اینجوری در واقع، یعنی یه وقت میگی همین حرفتو قطع کن آقا دیگه ادامه نده خواهشم، میگی سه. یه وقت میخوام بگم آقا کلا دیگه ببر اون حلقوم رو و میگین صحه. همین چیزی که داشتی میگفتی، نه همین که داری میگی، نه همین که داری میگی رو دیگه ادامه نده. یعنی دیگه اینو ادامه نده، این حرف تو ادامه نده، یه چیز دیگه بگو، یا نه کلا دیگه اصلا هیچی نگو. آفرین همین رو میگم دیگه، معیدید، نگاهتون خصمانه است ولی معیدید. خب بله میگه که پس وقتی که بلا تنوین باشه فمعناه دع حدیثه که هازا، همین حرف تو دیگه ولش کن، لا تمزفی، ادامه نده. و ازا نونه، وقتی که تنوین داشته باشه یا نونه، کان معناه دع کل حدیث، همه حرفاتو ول کن، ولا تتکلم، مثلا حرف نزن دیگه، خواهشان خراب کردی قضیه. خب این مثلا سن. حالا اگه الیکه رو بخوایم پیدا کنیم، الیکه رو کجا پیدا کنیم؟ تو الا بریم بگردیم الا رو پیدا کنیم. اگر اینو یک حرکت مثبتی نشون بده خودت. من ببخشید بعضی وقت رفقا رو اذیت می‌کنم، این حالت های قرنو یاد اون، من خب تلویزیون کلا نمی‌بینم، ولی یه قسمتی داشت اون برره همه اینجوری نشسته بودن، بعد طرف اومد گفت دارید چیکار می‌کنید؟ گفتن داریم زمین‌هامون رو چیز میکنیم. آره بعد یکم دیگه گوشی گذاریم داریم الان مثلا آبیاری میکنیم. حالا ایشون هم این حالت نشستنش من یادم قضیه انداخت. بله آیه داریم نسبت به فعل. اسکت هم همینه، اسکت هم ساکت باش، ساکت باش. خب به هر دو معنا، هم اسکات میتونه معنا این که آقا دیگه اینو نگو خواهشم، یعنی یه وقت شما طبیعی همین ها، مثلا یه وقت میبینی طرف میخواد غیبت کنه آقا ساکت باش، یعنی اصلا اینکه ساکت باشی حرف کلا نزن، حرف دیگه ای بزن، یعنی خود اسکت دو تا معنا میتونه داشته باشه، هم به معنی اینکه این حرفتو قطع کن، یا به معنی کلا حرفتو قطع کن. و سهل هم دقیقاً همون کارو میکنه، ولی خب ما مبالغه بیشتر. خب الا رو پیدا کردید رفقا؟ خب بفهمید رفقا چیزی پیدا کردید در مورد الا؟ پیدا نشد؟ صفحه 23. رفقا دقت کنید، دقت کنید، این نکته مهمی است. یعنی خوب شد آمدیم اینجا. ببینید الا رو باید کجا بگه؟ من یه نکته عرض کنم، ببینیم سورت کنید رو فقط ببینیم اینا رو کجا میذارید. علل، الا و الان، فرض کنید این سه تا ریشه رو داریم، اینا رو سورت کنید کجاست؟ علل، الا، الان، اینا رو میخوایم به ترتیب بگیم. چرا اول الا؟ خب مگه تو مثلا این فکرم چون اون جلسه رو نبودید براتون اون سوالی که شاید تو ذهن دوستان هست ایجاد نشد. اینا رو با هم سورت کنید. قاله، قمر و مثلا فرض کنید که قیمه بل فرض داشته باشید. حالا مثلا خب اینا رو سورت کنید. آها خب پس چرا اینجا این کار نمی کنی؟ متوجه سوالم شدی؟ اون نکته چرا الا این بالا اومده؟ الا باید اون پایین ها می اومد. الا رو قبل از الا، حتی قبل از علبه گفته دیگه، نه اون بالا بالا گفت. چرا؟ چون الا چیزی نبوده. ببینید قال یه چیزی بود، قوله بود و به لحاظ قوله اونجا اومده، این تو قاف و واو اومد، ولی الا هیچی نبوده. ولذا این الفه واقعا الفه، یعنی الفه واقعا الفه، به خاطر همین توی قبل از علبه اومده. وگرنه اگه ما بودیم، ما میخواستیم یه فعل مثلا اینجوری پیدا کنیم، طبیعتا اون پایینا باید دنبالش میگشیم نه بالاها، در حالی که میبینید الا بالاها اومده. پس چرا؟ به خاطر اینکه این الفه واقعا الفه. پس کنه او توی الوزید اون الفایی که قبلا یه چیزی بوده به لحاظ قبلیشون، ولی اگه واقعا یه چیزی باشه، مثل این حروف که حروف همینطوری از بچگیشون این شکلی بودن دیگه، هیچ پیشینه ای نداشتن، اینجور نبوده که مثلا عرب الیه وضع کنه بعد الیه به اساس قاعده الال بشه الا، ولذا این بالاها اومده. خب یه نقطه گذاشته، یعنی اینکه آقا این اصلا ریشه ای نداره، این اصلا جداست. خب بفرمایید سر الا، کنار الا، ولی شما فکرم رنگی کرده نهایتاً.
الا حرف جل
للغایه. حرف جل للغایه، حرف جل است برای بیان غایت. خب و یقال الیک انی فی طلب تنحی، این در واقع نگفت، تصریح نکرده به اینکه اسم فعلا، ولی میگه که و یقال الیک انی دو نقطه فی طلب تنحی. تنحی معنی نحی، دور کردن، در واقع دور شدن، انزجار. وقتی که در واقع میگه الیک انی فی طلب تنحی و الیک هازا فی عرض شی، وقتی هم که در واقع الیک هازا میگه یعنی بگیرش، فی طلب عرض شی، میگه که اینو از من بگیر، بپذیر. خب این هم حالا پس اشاره کرد، منتها تصریح اسم فعل بودن نبود، از معنا فهمیدیم. اون ویوغالش رو بعدا میخونیم، روی ویوغال وای نستید که بعدا میخونیم ویوغال رو کی میگه تو الوسی. خب حالا با همین دست فرمون دو تا چیز رو از شما خواسته، یکی حلمه رو تو الوسیط پیدا کنید، یکی هاومی که در آیه قرآن اومده و حلمه، اینا رو در الوسیط ان شاء الله برای جلسه بعد پیدا کنید. دیگه انشاءالله جلسه بعد وارد نون تأکید خواهیم شد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.